این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
من هم خدمت سروران ارجمند، محققان و پژوهشگران گرامی و اساتیدی که در این مجلس بسیار فرخنده حضور دارند سلام عرض می کنم و یلای کهن و شاد رو خدمتتون شاد باش و تبریک می کنم. اما من یک پاورپوینتی هم آماده کردم که کمی به بنده کمک کنه، فقط اتصال این و این پرده رو من نمیدونم دوستی که قرار است زحمت بکشن برقرار کنه. کسی هست که کمک کنه که این تصویر
اتاق فرمان عزیزان اگر که تشریف بیارن این رو.
بله، خیلی سپاسگزارم. البته جناب آقای دکتر مستکین سخنوری بسیار توانا هستند با حافظه بی‌نظیر از شعر و خب با این سخن شیرینی که آقای دکتر مستکین دارن دیگه سخن ما احتمالاً اون جذابیت رو نخواهد داشت. البته ایشون اشراف بسیار فراوانی هم به نظریات مدرن دارن در کنار آگاهی‌های فراوان نسبت به ادبیات کلاسیک ما. من هم اجازه می‌خوام کسب اجازه می‌کنم از شما بزرگواران به ویژه استاد ارجمند جناب آقای دکتر تنوکابونی که بانی این مجلس فرخنده شاد شدن سپاسگزارم از لطف و محبت ایشون. اما اشارات مختلفی شد به یلدا و فکر میکنم هر کدوم از اینها یک نوری تاباند به این آیین کهن. ما مردم شناسا بر این اعتقادیم جناب آقای دکتر مستکین که هر چقدر یک فرهنگ تفسیر پذیرتر باشه، یعنی صداهای بیشتری رو بشه ازش شنید، این فرهنگ عمق بیشتری داره. به مثال میشون رو به شعر حافظ تشبیه کرد که انقدر در واقع قلبها رو تسخیر میکنه چون معانی فراوانی تولید میکنه و طبیعتاً باید معانی این آیین‌ها رو کشف کرد به عنوان آیین‌های غنی و کهن. استاد ارجمند سرکار خانم دکتر زرشناس اشاره فرمودن به اینکه نام یلدا از حدود سده چهارم به کار میره در ادبیات ما، طبیعی است. در مورد چهارشنبه سوری هم به همین ترتیبه. در تاریخ بخارا از شب سوری سخن میره، ولی این آیین‌ها متعلق به فرهنگ غیر رسمی است. اشاره فرمودند گلایی کردن نسبت به صدا و سیما، خب این فرهنگ غیر رسمیه و هر چقدر صدا و سیما به فرهنگ غیر رسمی فرهنگ مردم نزدیکتر بشه طبیعتاً مخاطبان بیشتری خواهد داشت و کماکان امیدواریم که این بود غیر رسمی فرهنگ بیشتر مورد پذیرش قرار بگیره. یک موضوعی جناب دکتر مستکین مدتیه که ذهن منو اشغال کرده و اون این هستش که میراث ما چقدر حالت میان نسلی داره، به تعبیر دیگر intergenerational heritage کجاست. یه کاری من انجام دادم تحت عنوان کودکان و جهان افسانه که دغدغه اصلیش هم همین بود. سفری به کردستان داشتم به عنوان خطه‌ای که بسیار فرهنگ غنی رو در خودش داره و مردمش سعی میکنن فرهنگ خودشون رو حفظ کنن. اونجا قصه های پریان کردی رو برای کودکان کردی من با هم مرور میکردیم، این قصه ها رو میگفتیم و تفسیر اونها رو من میخواستم ببینم نسبت به این قصه ها چیست. خب دیدم واقعا حتی در نقطه ای مثل کردستان ما دوچار گسست هستیم، یعنی ارتباط میان نسلی متاسفانه قطع شده. جایی که شما مثلا میبینید قصه منوزین، قصه خج و سیامند، قصه خاتون اصلی به عنوان معروفترین قصه های پریان کردی، قصه های کردی، متاسفانه امروز کودک و نوجوان کردی اون رو باش آشنا نیست، حتی با نامشون. و حالا بگذاریم از سنت های بسیار قدرتمند روایی مثل بیتخانی. به هر حال امروز من سعی کردم یلدا رو هم از همین منظر خدمتون یک توضیح کوتاهی داشته باشم و براتون بیان کنم. یلدا به مثابه میراث میان نسلی. سخن گفتن در مورد یلدا به نظر من هم سهل است و هم ممتنه، هم دشوار است و هم آسان، چون خب همه باش آشنا هستند و موضوعی که همه باش آشنا باشن گفتن یک نکته جدید و نو درباره اون یه مقدار به نظرم سخت به نظر میاد. حالا من سعیم اینه که احتمالاً نکات جدیدی رو خدمتون از منظر رشته مردم شناسی یا همون انسان شناسی مطرح کنم. وقتی میخوایم در مورد یک آیین صحبت کنیم، معمولا اونایی که در حوزه مطالعات آیین هستن یا مردم شناسی ابتدا به سراغ گونه شناسی آیین میرن. آیین یلدا چه آیینی رو به ما نشون میده. این آیین از منظر مردم شناسی و انسان شناسی یک آیین کلندریکال یا تقویمی هست. نمونه های فراوانی هم داره در دنیا که اساتید پیشتر اشاره فرمودن، جناب آقای دکتر مایی سرکار، خانم دکتر زرشناس، کریسمس، دونزهی یا جشن بهار چینی. اینها همه نمونه هایی از آیین های تقویمی هستند که تغییر فصول رو به ما نشان میدن. و ببینید که تغییر فصول همونطور که صحبت اساتید دیدید یک بُعد فلسفی بسیار غنی داره، چرا که با مفهوم تازه شدن، نو شدن، کهن شدن، نوزایی پیوند برقرار میکنه و به همین دلیل بُعد فلسفیش رو آیین نمایندگی میکنه. در خود ایران هم این آیین‌های متعددی داریم که بُعد تقویمی داره. آیین چهلم بهار، خود نوروز، چهارشنبه سوری، سده و یلدا که همه اینها تغییر فصول رو به ما یادآور میشن. رویکردهای نظری مختلفی نسبت به یلدا وجود داره. یاد بیاریم از شادروان مهرداد بهار، استاد اسطوره شناسی که خیلی ها رو در واقع پیوند زد به مفهوم اسطوره و در کنار استاد پور داوود به عنوان در واقع آغازگر مطالعات ایران شناسی و اسطوره شناسی در ایران باید او رو یه چهره بسیار برجسته دونست. او از جمله کسانی است که سعی کرده یلدا رو مورد بررسی قرار بده، تولد خورشید رو هم موضوعی که ما همه باهاش آشنا هستیم رو به مثابه یلدا میگیره، چهل روزگی خورشید رو برابر با سده و نوروز رو که هم بلوغش میدونه. ما کلن در نظریاتی که نسبت به یلدا در ایران تولید شده دو رویکرد اصلی مردم شناختی رو میبینیم. یکی رویکرد اشاعه است، مثل آن که میگویند یلدا در واقع ریشه کریسمس هست، یا حتی ممکنه گامی فراتر بگذارن و جاهای دیگر رو هم مثال بزنن. و یکی نگاهی که ما مردم شناسا بیشتر بهش تعلق داریم و به دنبال نیستیم ببینیم آیین در واقع از کجا، یعنی برچسب مالکیت بهش بزنیم، بلکه میگیم این آیین‌ها پاسخی هستند به نیازهای مردم و انسان‌ها. یعنی در اروپا هم تغییر فصل داشتن، در چین هم تغییر فصل داشتن، بنابراین اونها هم باید آیین‌هایی رو ابداع و خلق می‌کردن. این گونه نبود که صرفاً آیین‌ها رو از نقاط دیگر بگیرن. و نمونه این آیین‌ها که به نظر حالا بنده میشه اینها بهشون به بُعد همزمانی، یعنی همزیستی همزمان اونها رو مثال زد، مردیگراس، یلدا، کریسمس، دونزه، اینها هستن. میدونید که مردیگراس آینی هستش که بسیار شبیه چهارشنبه سوری. سه فصل من موضوع خودم رو خدمتون مطرح خواهم کرد. یکی فال و فضای فراساختاری است، دیگری قصه و موقعیت آستانه است، و سوم سفره به مثابه نماد مرکز است. ببینید یه چیزی که ما در یلدا بسیار میبینیم اینه که و در موقعیت‌های مثل یلدا در چهارشنبه سوری هم اتفاق می‌افته، همه به دنبال پیشگویی و پیشبینی آینده هستند. چرا این اتفاق در چنین زمانی رخ میده؟ مردم شناسه تعریف خیلی بنیادی نسبت به آیین دارن. آیین معنای زمان و مکان رو تغییر میده. به نوعی ما در زمان و مکان غیر آیینی محدود و مشروط هستیم به ساختار روزمره، به نرم هایی که ما رو در بر گرفتن، به قول خانم دکتر زرشناس به زندگی روزمره، به روزمرگی زندگی. اما آیین میاد معنای جدید میده و ما رو به فراتر از ساختار میبره، چیزی که حالا بعض از منظر مردم شناسی ما بهش میگیم موقعیت فراساختاری، برون ساختاری و گاه ضد ساختاری. خب در یلدا شما فال کوزه، فال حافظ، فال هندوانه، فال گردو و انواع این فال ها رو دارید. یلدا هم موقعیتی است برای اینکه انسانی که از روزمرگی بیرون میاد در یک موقعیتی که منبع الهام و منبع یک نگاه فراتر از نگاه روزمره است، آینده رو بتونه پیش بینی کنه. البته به کمک مدیوم هایی، به کمک واسطه هایی که اینها رمزگشا هستند، مثل شعر حافظ یا مثل یک در واقع نماد برکت، یعنی هندوانه یا انار. دیگر اون هندوانه که صرفا ما میخوریم نیست، بلکه یک نماد فلسفی است، یک جور جهان رو در خودش جمع کرده، یک جور جوهره حیات شده. یه مثالی براتون بذارم فکر میکنم براتون جالب باشه. این که میگیم میره بیرون از ساختار چطوری میتونه آینده رو پیش بینی بکنه، مثالش هم با عزتون بومی میکنم. یه گفتگوی من با ماما فاطمه آقای دکتر مستکین در بندر لنگه داشتم، مامای بزرگ که درمانگر هست، سال به نوعی میشه گفت شمن هست، و اونجا من میدم این براحتی میتونه در اون موقعیتی که آیین براش به وجود میاره، اون زمان و مکان، ناگهان اشباح و ارواح بزرگ را در آفریقا در عرض چند ثانیه فرا بخونه که بیان پیشش و بعد بیاد ازش سوال کنه که چه اتفاقی قرار بیفته یا درمان این بیمار چگونه هست. بنابراین موقعیت‌های فراساختاری موقعیت‌هایی برای الهام یا فرارفتن از واقعیت‌های زمینی است. اما یلدا به عنوان یک موقعیت فرا یا برون ساختاری با جنس‌های دیگه مثل چهارشنبه سوری فرق می‌کنه از منظر آینی. چه جور آستانگی، چه جور فرا ساختار بودنی رو یلدا به ما نشون میده؟ اینجاست که ما باید به عنصر خانه و خانواده اشاره کنیم و این گونه آستانگی یا لیمینالیتی رو در واقع یک جور آستانگی استعلایی بنامیم. من در یک مقاله سال 2014 به این شکل از آستانگی نام upward liminality که ترجمهش کردم آستانگی استعلایی دادم. در پایین مشاهده میکنید این آستانگی ها میتونه بره به سمت تقدس بسیار بالا یا میتونه بیاد پایین تر به سمت همون فولک ریلیجن یا آیین های مردمی و باورها و باورهای مردمی در واقع برسه. وقتی بالا میره به طور مثال شب قدر موقعیتی است یک زمانی هست فراتر از همه زمانهای دیگر، زمان نیایش و دعاست، زمان بازنوشتن سرنوشت هاست، زمان آشتی کردن با حقیقت و خداوند هستش. و وقتی میاد پایین تر اون بعد تقدسی مقدار کم میشه به آینه یلدا مثلا به معنی دینیش دیگه مقدس است، به معنی آینی یک موقعیت خاص، یک موقعیت فرا عادی و فرا در واقع معمولی تلقی میشه. اون موقع این اتفاق در قالب پیشگویی میفته به کمک حافظ، به کمک اون عناصری که خدمتتون گفتم و در چهارشنبه سوری حالت به نوعی تکرار میشه. اما بسیار نکته جالبی در یلدا اتفاق میفته که رمزگشای فرهنگ ایرانی است و اون پیوند شعر و آینه. ببینید آیین برای اینکه منبع تعبیر و تفسیر بشه باید به یک در واقع خاصگاهی، به یک جای رجوع کنه که اون انواع الهام ها رو در بر داره و اینجاست که حافظ پا به میدان میذاره. میدونید که شعر حافظ، حالا استاد مستقیم شاید در واقع نظر دیگه ای داشته باشن بعد خواهند فرمود، شعر حافظ هرمونتیک ترین یا چند صدایی ترین شعر در واقع ادبیات فارسی است و به این دلیل در واقع پیوند میخوره با آینه یلدا تا رمزگشای آینده باشه. فصل دومی که من میخوام خدمتون بگم بحث قصه و آستانگی است که در اینجا آیین و روایت با هم گره میخورند و در واقع آیین عناصر چند صدایی و میان متنی رو به سمت خودش میخونه. میدونید که قصه هم هرمونتیکه، بنابراین باید آیین با قصه پیوند بخوره تا بود هرمونتیک قوی تر بشه. این یه مقاله‌ای داره ویکتور دبلیو ترنر که خب من خیلی بهش علاقه‌مندم و کارام خیلی تحت تاثیر ایشون هست، تحت عنوان نماد و اسطوره در دانشنامه علوم اجتماعی. در اونجا میگه قصه وسیله است برای اینکه ما از محدودیت‌های مادی عبور کنیم، از زمان و مکان عبور کنیم و به یک زمان تعلیق برسیم. نمونهش رو از ایرانی برای اینکه بگم خیلی قابل فهم‌تر باشه، هزار و یک شب هست. هزار و یک شب به کمک قصه مرگ رو عقب میندازه. شهرزاد مرگش به تعویق میفته تا اون روشنایی که اشاره شد فرا برسه و صلح و فرهنگ، قصه به مثابه فرهنگ، بر جای اون مفهومی که آقای دکتر مستقیم به زیبایی فرمودن سرهنگ و خشونت و شمشیر بشینه. خب در این زمینه فرهنگ ایرانی هم بسیار قدرتمند هستش. میدونید که یکی از قوی ترین میراث روایی های جهان رو یکی از اونها ایران داره. در گیلان عزیز و نگار و طالقان عزیز و نگار رو در شب یلدا میخونن، در فرهنگ گیلکی، تالشی و طالقانی. در بوشهر که باز من کار کردم حوزه فرهنگی بوشهر فایز و پری رو میگن. همه اینها از اون محدوده های مادی عبور میکنه از زمان و مکان. من مثال برام که وقت کمتری بگیرم عزیز و نگار رو براتون مثال میزنم. داستان عشق دو قوم به همه، ببینید چه بعد میان متنی قدرتمندی داره و میان ژانریه. من هم قصه پریانش رو شنیدم، فری تیلش رو شنیدم که امید رو تقویت میکنه و هم سوک قصهش رو شنیدم. ژانرهای مختلفی درش وجود دارن و مهمتر از اون همونطور که استاد جلال ستاری فرمودند، یه گفتگوی مفصلی من با ایشون داشتم تو کتابشون منتشر شد، اونجا خیلی به این موضوع پرداختن، عشق بعد میان متنی داره و اینجاست که عشق در واقع با یلدا در هم آمیخته میشه و ببینید که قصه چگونه این بعد میان متنی عشق رو میاره در دل یلدا مینشونه و این شاهکار فرهنگ ایرانی است. بخش آخر که استاد محیطم به زیبایی بهش پرداختن، حالا از منظر مردم شناسی من خدمتون بگم بحث سفره به مثابه نماد مرکزی است. ترنر که باز گفتم ازش خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم آقای دکتر، یه مفهومی داره تحت عنوان dominant symbol. حالا من ترجمهش کردم نماد مرکزی، میتونید نماد مسلط هم ترجمهش کنید. این نماد مرکزی بسیار مفاهیم رو به ما انتقال میده، عمده ترین معنا رو به ما میرسونه. یلدا این کار رو ببینید چجوری انجام میده. نماد سفره درش تناول مرکز کنش ارتباطی و نمادین در آینه یلداست. آستانگی استعلایی رو با خودش به دنبال داره با مرکزیت خانواده. میشه حتی بهش گفت جشن زمستان هنجاری در برابر بهار احساسی ما که چهارشنبه سوری است. نمادهای بازایی درش بسیار قدرتمنده به عنوان بخشی از کارکرد یلدا که میخواد خیلی نکته زیبایی آقای دکتر محیط اشاره فرمودن، شب میاد بعد روز به روز ختم میشه، روز امیده. نمادهای بازایی هم همین کارو میکنه، همین انار زیبایی که اینجا البته در واقع مجسمش قرار گرفته. و دیگر خوردن به مثابه امر فلسفی است، امر دیالوژیک و هستی شناختی است. باختین واقعا مرد بزرگی بود، خیلی از رمزها رو برای ما باز کرد. دهانی که میخوره تناول میکنه با جهان ارتباط برقرار میکنه، این خوردن امری فلسفی است. همونطور که آقای دکتر گفتن زیاد خوردن اینجا مطرح نیست، آن کم خوردن به معنای چشیدن جهانه، به معنای اینه که من جهان رو درک میکنم. اگر انسانی رو، من همیشه به همسرم خانم دکتر کریمی میگم، میگم اگر انسانی رو تصور کنیم که دهان نداشته باشه، این انسان واقعا انسان ناکاملی بود. ولی انسانی که دهان داره نه تنها سخن میگه، ولی با همون وسیله‌ای که سخن میگه تناول میکنه، و این به ما یادآوری میکنه که تناول و سخن، فرهنگ و زیست خودمون رو با هم حفظ کنیم. نکته بسیار جالب دیگه که در نوروز میشه بهش اشاره کرد، سفره نوروزی که استاد محیط هم اشاره کردن و سفره یلداست. و برای من جذاب حافظ در حضور این دو سفره است. حافظ در یلدا یه مقدار آستانه‌ای تره و در نظم نوروزی میره به سمت اینکه در واقع یک در سفره مقدس ما معنایی مقدستر رو به نمایش بذاره، اونجا رازها رو میگه، اینجا یه جور احترام ماست، چون سفره میدونید که احترام داره. من چندی پیش یکی از مردم شناسا بود، دکتر دیدم اشتباهاً نوشته مثلا خرخاکی رو سفره نوروز میذاشت. من گفتم این مردم شناس نیست، چون نمیدونه که این سفره مقدسه، نمیشه خرخاکی رو روش گذاشت. یه اشاره بکنم به داستان بسیار زیبای سیب خندان و نار گریان از داستانهایی که در یلدا گفته میشد. میدونید که اینم داستان امیده. قهرمان باید بره سراغ دختری که در این باغ زندانی دیوان است و نار خندان و نار گریان و سیب خندان رو به دست بیاره. این تشبیه استعاری زیبا در فرهنگ ما. همه اینها نماده در واقع بازایی هستن. میدونید که در خیلی از فرهنگ‌های ما برای اینکه کودکی که تازه به دنیا آمده رو حفظ بکنن، شاخه انار رو بر در می‌آویختند که شر رو و نیروهای مرگاگین رو دور کنه. نهایتاً کلام من به پایان خواهد رسید با این نکته که نمونه ای از یلدایی که من در سال 1373 ضبط کردم در روستای مرخال در گیلان، قصه در واقع تنظامید تلخ و روسک که به وسیله همه اینها گفته شد. حالا من می‌خواستم امروز بیارم، گفتم این وقتو کمتر بگیریم، این قصه رو بشنویم. هر بخشی از قصه رو یک فرد تعریف می‌کرد. اینجا یک رابطه میان نسلی قدرتمند رو می‌بینید که همه قصه رو به هم پاس میدن، یعنی این قصه به دیگری میرسه و دیگری به بعدی. آنچه که من می‌خوام خدمتتون بگم اینه که پایداری فرهنگی یا میراث فرهنگی پایدار وابسته به میان نسلی بودن اونه. در سفره، در قصه و در فال همه اینها دیده میشد. من پدرم خدا بیامرز به طور مثال در چهارشنبه سوری، خدا رفتگان شما رحمت کنه، همیشه فال چهارشنبه خاطر او برای ما میگرفت. این رابطه میان نسلی تویه تصویری که من از پدرم دارم همین تصویر فال چهارشنبه سوری است که یلدا هم البته به شکلی دیگر. در ایران میراث فرهنگی پایدار از جمله در آیین ها متجلی میشود. و نکته جالب تفاوت یلدا و چهارشنبه سوری است، تفاوت نسلی کمتر در درک آیین. ما در مورد چهارشنبه سوری مقدار گسست نسلی بیشتری رو احساس میکنیم و در مورد یلدا کمتر. آیین یلدا تجربه فرهنگ رو تبدیل به تجربه میان نسلی از طریق قصه، فرهنگ غذایی، فال و غیره میسازد. فرهنگ و میراث اون در ایران امروز به مثابه یک تجربه میان نسلی آسیب دیده. براتون مثال زدم، مثل اون قصه هایی که بچه ها نمیدونستن. یلدا از معدود آیین‌هایی است که با تمرکز بر خانواده آستانگی استعلایی قدرتمندی را کماکان در بر داشته و میراث میان نسلی را شکل می‌بخشد. بنابراین حفظ یلدا پایداری فرهنگ ایرانی است و این گونه است که مردم ایران این خودآگاهی را دارند که با حفظ یلدا فرهنگ خودشون را در گذر زمان علی‌رغم همه فراز و نشیب‌ها حفظ کردند. یلداهاتون تا همیشه شاد و خجسته و آکنده از لبخند و تندرستی. با اجازه جناب دکتر.